بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لعنة على أعدائهم أجمعين. قال إمامنا الصادق عليه السلام لعنوان البصري: ثلاثة أشياء أن لا يرى العبد لنفسه فيما خوله الله ملكا، لأن العبيد لا يكون لهم ملك. يرون المال مال الله يضعونه حيث أمرهم الله به، ولا يدبر العبد لنفسه تدبيرا. إمام صادق عليه السلام فرمودند که به عنوان بصری وقتی از حضرت راجع به حقیقت عبودیت سوال میکنه، ایشان فرمودند حقیقت عبودیت در سه جمله است. جمله اول اینکه عبد غیر از خدای متعال مالکی را نپندارد و همه متملکات خود را ملک خدا بداند و هر جا که خدا او را امر میکنه و تکلیف میکنه در اونجا باید این مال را صرف کنه. که راجع به این فقره در جلسات گذشته مطالبی و عرض دوستان رسید. جمله دوم امام صادق علیه السلام: ولا یدبر العبد لنفسه تدبیرا. مسئله دوم این است که انسان سالک و انسان عبد در قبال پروردگار هیچ تدبیری را برای خود نمی اندیشد. البته نتایج این فقرات در جمله های بعد نقل میشه و از طرف امام علیه السلام این نتایج بیان میشه. این جمله حضرت که می‌فرماید ولا یدبر العبد لنفسه تدبیرا، این چه معنا داره؟ انسان برای خودش تدبیری نیندیشه، برنامه‌ای نداشته باشه، کاری را پیش بینی نکند. آیا به نظر ما این مطلب به همین ظاهر و به همین بیان ابتدایی صحیح می نماید؟ اصلا نظام دنیا بر اساس تدبیر دیگه. منظور از کلام حضرت در اینجا چیست؟ شخص تمام برنامه های خود را رها کند، تمام نظم خود را به قول بعضی ها در بی نظمی قرار دهد، اون وقت دیگه سنگ روی سنگ بند میشه. در حالی که ما میبینیم اصل و اساس نظام آفرینش تکوینن و تشریعن عقلن و نقلن بر پایه نظم است، بر پایه تدبیر است. در آیات قرآن می‌خوانیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، چرا این مردم در قرآن تدبر نمی کنند؟ چرا این مردم در قرآن فکر نمی کنند؟ چرا این مردم قرآن را سرسری می گیرند؟ چرا این مردم قرآن را فقط اختصاص به مجالس فاتحه دادند و به عنوان تبرک و تیمن بر سر سفره عقد می گذارند؟ یا اینکه برای جابجایی منزل قرآن را به عنوان تبرک اول میبرند؟ اما اگر از اونها سوال کنیم در شبانه روز چقدر شما به قرآن مشغول هستید، میگن شبهای جمعه سوره یاسینی برای امواتمون میخونیم، همین مقدار. بله، قرآن که فقط مال شب جمعه نیست و سوره یاسین که فقط اختصاص به شب جمعه ندارد. یک روایتی از امام رضا علیه السلام نقل شده است بر این که علت این که در علل و شرایع ظاهرن روایت مضبوط است که خداوند امر کرده است مسلین در 24 ساعت در نمازهای خودشون قرآن را بخوانند و اکتفا به یک سوره نکنند، برای این اصل الله یصبح کلام الله محجورا، تا اینکه کلام الله محجور و دور گذاشته نشود. مردم با کلام الهی همیشه انس داشته باشند و مستحب است انسان به یک سوره اکتفا نکنه. سوره های متعددی در قرآن، در صبح دوشنبه چه سوره‌ای بخواند، در شب جمعه چه سوره‌ای بخواند، در روز جمعه چه سوره‌ای بخواند. در روز جمعه مستحب است خطیب در روز جمعه در دو رکعت نماز جمعه، در رکعت اولا سوره جمعه و در رکعت دوم سوره منافقین را بخواند. حالا انقدر خطبه ها را طولانی می کنند که فقط به یک سوره تنها اکتفا می کنند. این صحیح نیست. به همان مقدار که افراد در روز جمعه نیاز به شنیدن نصائح و مسائل مهم اخلاقی و مملکتی و حکومتی دارند و باید خطیب در نمازهای جمعه به این مسائل به نحو مشروع و مفید بپردازه، یعنی مسائلی که از نقطه نظر اطلاع مسلمین بر جریانات و حوادثی که می‌گذرد، انشاءالله در جلسات آینده راجع به کیفیت برنامه مرحوم آقا درباره مسائل مملکتی صحبت‌هایی و عرائضی خدمت دوستان خواهد شد و رفقا مطلع خواهند شد که چقدر نظرات عالی و راقی از ایشان هنوز به گوش نرسیده است. باید خطیب اولا شخصی باشه خوش بیان و صحبت او موجب کسالت و ملالت مستمعین نشود. این یکی از شرایط خطیب در نماز جمعه است. و باید فردی باشد متقی به نحوی که مطالب او در مخاطبین و در مستمعین تأثیر نفسی بگذارد. خودش عامل باشد به اون مطالبی که مطرح می کند، طبعا تأثیر بسیار زیادی خواهد داشت. و سوم این که مسائلی را که مطرح می کند مسائل تکراری نباشه. هر روز بیاد یه مطلبی را نقل کنه، این هفته بیاد یه مسئله را بگه که هفته قبل گفته و که انه یک نواری است که همینطور داره تکرار میشه. خب این نفع چندانی عائد مستمعین و شرکت کنندگان در نماز جمعه نخواهد شد. باید خطیب برود مطالعه کند در عرض این یک هفته از روایات اهل بیت علیهم السلام که منبع وحی و مصدر تشریعند، اون مسائلی را که برای رشد افکار عمومی مفید است، رشد افکار عمومی دقت کنید، نه تجمید افکار بلکه برای رشد افکار عمومی مفید است، اون روایات را به دست بیارد از 14 معصوم علیهم السلام و بیاد با ذهنی صاف و قلبی خالص و نیتی پاک برای ارتقاء فکری جامعه بیاد اون مطالب را برای مردم بیان کنه، صرف نظر از مسائلی که مسائل اجتماعی که خب طبعا باید اون مسائل هم در نماز جمعه باید مطرح باشه. بسیاری از افراد، بسیاری از فقها، من جمله مرحوم والد رضوان الله علیه، ایشان نماز جمعه را نماز عینی و تعینی می‌دانستند. نمازی باید باشد که هر فردی شرکت کند و تعینی هم باشد. و در نظرم هست در همون اوایل انقلاب در یک ملاقاتی که با رهبر انقلاب حضرت آیت الله خمینی ایشون داشتن در قم، متاسفانه نشد مطالبی که مورد نظرشون هست در اون مجلس بیان شه، چون یه قضیه اتفاق افتاد که اون وقتی که برای ایشون داده بودن صرف در ملاقات با افراد دیگری شد و همه مطالب به طور مشروع صحبت نشد، فقط ایشان یک چند جمله‌ای با حضرت آیت الله خمینی مطرح کردند و یکی از اونها این بود که آیا نظر شما راجع به نماز جمعه چیست؟ اون موقع هنوز نماز جمعه منعقد نشده بود، حتی در ظاهرن به اونطور که به نظرم میرسه در اولین نماز جمعه ای که منعقد شد در تهران در مسجد امام مطرح شد که مرحوم آقا در اون نماز جمعه شرکت میکردن، خود ما هم میرفتیم. بعد اون نماز جمعه دانشگاه منعقد شد، اول در همین مسجد امام که قبلا به اسم مسجد شاه تهران معروف بود در اونجا نماز جمعه منعقد شد. ایشون اظهار داشتن که به نظر من نماز جمعه تأخیری است، این عبارت ایشانه، یعنی هر کسی میخواد بره، هر کی میخواد نره. و بعد این جمله هم اضافه فرمودن که حتی من معتقدم در زمان رسول خدا هم نماز جمعه به وجوب تأخیری واجب بود، نه به وجوب تعیینی و وجوب عینی، بلکه وجوبش وجوب تأخیری بود. مرحوم آقا فرمودن که من به شما یک پیشنهاد میکنم و اون این است که شما یک نماز جمعه شرکت کنید، اون وقت ببینید که اعتقادتون و مبنای فقهیتون عوض خواهد شد یا نه. که البته عرض کردم مجلس به هم خورد و در همون وقتی بود که مرحوم سرلشکر قرنی که بسیار فرد خوبی بود و از مبارزین بود و با مرحوم آقا در انقلاب سنه 42 با حضرت آیت الله خمینی و مرحوم آیت الله میلانی، به این مطالب انشاءالله در آینده صحبت خواهد شد، در اونجا با هم با مرحوم آقا همکاری میکرد، همین مرحوم قرنی که همین گروه ظاهرن اسمی داره، بله همین گروه فرقان، اینها ایشون رو به شهادت رسوندن و بسیار مرد با اهتمام، با عرق دینی و خیلی متسلب بود در مرام خودش و دقیقا مشخص بود که خلع ید ایشون از صدارت نیروهای انتظامی این یک عامل پیچیده‌ای داشت و نمی‌خواستن که ایشون خلاصه بر سر کار باشه. و در زمان شاه، در زمان سابق، مرحوم آقا از ایشون خیلی یاد می‌کردن و از خاطراتشون با همین مرحوم سرلشکر قرنی در همون زمان سابق، زمان استبداد، زمان شاه، ایشون مطالبی بیان می‌کردن که انشالله شاید بخشی از اونها عرش. ایشون مرحوم سرلشکر قرنی از جمله افرادی بود که در انقلاب 42، در سنه انقلاب 42، همین انقلاب ایران، انقلاب اسلامی ایران، با مرحوم آقا و آیت الله میلانی، مرحوم آیت الله میلانی تحلیف داشتن، مراسم مجلس تحلیف، یعنی سه نفر، مرحوم آقا، آیت الله میلانی و سرلشکر قرنی، این سه تا قرآن رو گذاشتن وسط و قسم خوردن به این قرآن که تا پای جان از انقلاب دست بر ندارن. این میشه مراسم تحلیف میگن، که البته افرادی از این جریان اطلاع دارن و فعلا در قید حیات هستند و از این مسائل مطلع هستند. بسیار مرد خوبی بود این مرحوم سرلشکر قرنی. اون روز مصادف شده بود با روز شهادت همین سرلشکر قرنی و خانواده ایشان آمدن در قم. در اون ملاقاتی که بود، یه مرتبه خانواده اینها وارد مجلس شدن و اصلا مجلس به طور کلی از اون وضعیت اول بیرون آمد و دیگر مجالی برای ادامه مذاکرات بین مرحوم آقا و حضرت آیت الله خمینی دیگه باقی نماند و فقط به همین چند جمله مجلس خاتمه پیدا کرد. علی کل حال، مرحوم آقا معتقد بودند بر این که باید خطیبی باشد بسیار خوشبیان، خوشصحبت، عالم، دانشمند و متقی که بتواند مخاطبین و مستمعین را در اون لحظات واقعا ملکوتی نماز جمعه بتواند رشد بده، از نظر فکری، از نظر عقلی و از نظر نفسی و قلبی. و در این راستا ایشان می‌فرمودند این سخنرانی‌هایی که قبل از نماز جمعه گفته می‌شود، این سخنرانی‌ها صحیح نیست، زیرا و واقعیتش هم همینه. خب خود ما نماز جمعه می‌رفتیم دیگه. خب ما می‌رفتیم، فرض کنید که در نماز جمعه می‌نشستیم یک ساعت، این سخنران، فرض کنید که قبل از خطبه ها می آمد سخنرانی میکرد و آن توان و انرژی و قوه مستمعین صرف در شنیدن صحبت های این سخنران میشد. یک ساعت همینطور اینا می نشستن و بعد از یک ساعت دوباره حالا خطیب میاد و اون شروع میکنه به صحبت کردن. علیکم السلام و رحمت الله. شروع میکنه به صحبت کردن و مسائلی را دوباره مطرح می کند. اون چه که باید و شاید دیگر مستمعین تاب و توان شنیدن مطالب را ندارن و اون آمادگی که باید در ابتدا برای افراد وجود داشته باشه تا بتوانند از کلمات خطیب در نماز جمعه استفاده کنن، اون آمادگی دیگه از بین میره. خب ما اینو در خودمون میدیدیم و این مسئله کاملا محسوس بود. لذا ایشون میفرمودن که سخنرانی قبل از نماز جمعه باید برداشته بشه، به جای او خطیب بیاد با مردم تازه نفس، با انرژی تازه، با نشاط تازه بیاد با مردم برخورد کند و مردم ابتداءً با خطیب روبرو بشن. این خیلی مسئله عادی است. یک مرتبه انسان با یک خطیبی روبرو بشه، که مطالب پخته جمع آوری شده مطالعه شده از روی روایات ائمه علیهم السلام فقط بیاد و مطالب را برای مردم بیان کند و در آن لحظات پرنشاط را با این گونه مسائل. حتی من شاید چندی پیش هم عرض کردم مرحوم مجلسی میزام ملا محمد تقی مجلسی در شرح من لایح ذوالفقیه ایشان نسبت به این نکته خیلی عنایت داشته. ایشان می‌فرمودند حتی خطیب خوب است برای القاء مسائل اخلاقی در نماز جمعه از اشعار مثنوی استفاده کنه. خیلی واقعا این عالیه. چرا در نماز جمعه نباید یه خطیب با صدای بلند چند شعر بخونه؟ چه اشکالی داره؟ حالا مگر حتما خطبه های نماز جمعه باید با شلاق و با فرض کنید که چوب و چمبا؟ نه. چه اشکال داره که خطیب در نماز جمعه دوتا شوخی هم بکنه؟ چه اشکال داره؟ چه اشکال داره که بیا چند شعر رو با صدای بلند اشعار آبدار عرفانی، اشعار آبدار اخلاقی اینها رو بیاد برای مردم بیان کنه، مردم را بر سر نشاط بیاره؟ چه اشکال داره؟ این که بهتره تا اینکه یک مجلس خشک و مجلس بدون هیچ گونه نشاطی فرض کنی که برقرار بشه و صرفاً مستمعین و شرکت کنندگان به عنوان انجام و اجرای یک تکلیف شرعی شرکت کنند. این نیست. نماز جمعه نماز احیاء ملت است. یعنی ملت در عرض این یک هفته که با کار و کسب و گرفتاری ها و بیا و برو و سایر مسائل در این یک هفته ذهن او با کسرات آغشته شده، با توقعات در دنیا از آن مبدأ قدری فاصله گرفته، از مسائل اجتماعی و مسائل حکومتی و اون چه که در گوشه و کنارش میگذره فاصله گرفته، در اون چه که در دنیا میگذرد فاصله گرفته است، از ارتباط و توجه به پروردگار از این نقطه نظر یه قدری فاصله گرفته، این نماز جمعه و این تهیّع میاد او را احیا میکنه، زنده میکند. اتفاق اینجاست که این همه تأکید و این همه اصرار راجع به نماز جمعه وجود داره. اون روایاتی که راجع به نماز جمعه هست و شرکت در نماز جمعه، حتی یک روایتی از امیرالمومنین علیه السلام الان به یادم آمد که امام علیه السلام می‌فرماید برای تصحیح بدن در اون موقع از این داروهای مسهل و اینها استفاده می‌شد، دیگه الان هم برای هم در طب قدیم و هم در امروزه از اینها برای تصحیح مزاج اینها استفاده می‌شد. امام علیه السلام می‌فرماید استعمال این داروها در روز پنجشنبه کراهت دارد، زیرا موجب ضعف خواهد شد و ممکن است مسلمان را از شرکت در نماز جمعه باز بدارد. یعنی اینقدر فرض کنید که می‌خواید دارو مصرف کنید، می‌خواید داروی فرض کنید که تسهیل برای تصحیح مزاج مصرف کنید، شنبه مصرف کنید، یک شنبه مصرف کنید، چرا پنجشنبه؟ که این موجب ضعف و ناتوانی و اینها بشه. و حتی در یک مجلسی من بودم با مرحوم عارض وانالاله و یکی از دو سه تا از آیان که یکیشون به رحمت خدا رفته، راجع به وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه ایشان صحبت میکردن. میفرمودن من در نجف که بودم یک رساله‌ای راجع به همین مسئله نوشتم و در اونجا ثابت کردم که نماز جمعه در هر عصر و در هر زمانی واجب است و باید افراد در اونجا شرکت کنند و مسئله فقط یک وجوب تخییری نیست که هر که بخواهد هر که نخواهد، یا وجوب کفایی که با شرکت بعضی از افراد دیگه از بقیه ساقط بشه. اونها اصرار داشتن بر این که نه، مسئله نماز جمعه یک وجوب تخییری دارد و اینها، و دلیلی رو هم که ذکر می کردند اونها این دلیل بود، یعنی دلیلی که بسیار روش تأکید داشتن، گفتن اگر نماز جمعه واجب است پس این همه اصرار بر ایجادش دیگه معنا نداره. فرض کنید که در واجب که دیگه امام نمیاد اصرار کنه، فرض کنید که من باب مثال نماز واجبه، خب دیگه این همه اصرار نداره، روزه واجبه این همه اصرار نداره. ولی در نماز جمعه ما میبینیم این همه تأکیده، کسی که ترک بکنه چه خواهد شد، به عرض میشود که نکال دنیا و آخرت را مبتلا خواهد شد، کسی که در نماز جمعه برکت از عرض میشود که مال او خواهد رفت، کسی که در نماز جمعه شکایت کند خیر را نمیبیند در طول هفته، اینها روایاتی است که راجع به اینه. و این دلیل بر این است که نماز یک امر وجوب عرض میشود امر وجوبی نیست، بلکه امر استحبابی است، چون به امر وجوبی دیگه تاکید نمی کنم. من در اونجا این مطلب رو عرض کردم، گفتم این مسئله به خاطر بعضی از مشکلاتی است که نماز جمعه داره. در نماز ظهر و عصر و صبح اینا خب شخص در منظرش بلند میشه نمازش رو میخونه، مشکلی هم نداره، یا فرض کنیم که روزه را میگیرد و مشکلی نداره، اما بلند شدن و از منزل رفتن اونم نه با این وسائلی که فعلا هست، از دو فرسخ تا دو فرسخ، یعنی در طول چهار فرسخ اگر شخص در هر جا ساکن باشه باید خودش به نماز جمعه برساند، یعنی دو فرسخ از هر طرف ایجاب میکند که شخص به نماز جمعه بره. پس در اون زمان که خب وسایل به این نحو نبود، خب افراد با الاغ میرفتن، حتی در روایات داریم اگر شخص پیاده هم باشد باید به نماز جمعه شرکت کند به واسطه اهتمامی که در نماز جمعه وجود داره. درست شد؟ خب این مسئله خب مشکله، طبعا باید تأکید بیشتر و تشویق بیشتری برای این قضیه وجود داشته باشه تا افراد به اون اهمیت مسئله پی ببرن. چطور؟ این که در حج هم اتفاقا مسئله همینطوره. من به اونها عرض کردم مگر حج واجب نیست؟ چرا این همه ما روایات عقیده راجع به اتیان به حج داریم؟ این همه روایات راجع به حج داریم. حج کسی که انجام ندهد بر دین ابراهیم از دنیا نرفته است. کسی که حج انجام ندهد در هنگام احتضار ملائکه دین مسیحیت یا یهود را به او پیشنهاد می کنند، یعنی بر دین اسلام از دنیا نمیره. کسی که حج انجام ندهد در روز قیامت در صف مسلمین نیست. اینها روایات، این روایات مربوط به چه دلایلی که خب حج واجبه. چرا؟ چون حج الان اون هم در بعضی از شرایط، فرض بکنید که از ایران با بهترین، فرض بکنید که یا از خیلی از ممالک دیگه، عرض می شود که حضورتون که بله بسیار راحت و خیلی سهل الوصول افراد میتونن حج انجام بدن، اما در سایر اماکن، در سایر بلاد، در زمانهای گذشته حج میدونید فقط رفت و آمدش یک سال طول میکشید، یعنی 6 ماه در راه بودن، 6 ماه در برگشت بودن، چند روزم اونجا حج به جا می آوردن، اونم با اون خطرات، اون هم با اون مسائل، اونم با اون کیفیات. شما به الان نگاه نکنی، در یه منطقه، در یک محله، فرض کنی که در تهران میگفتن حاجی فلان، بقیه حج انجام نداده بودن. خیلی از اینها وقت این وصیت نامه‌ای که الان شما میبینید افرادی که میرن برای حج وصیت نامه میکنن، مال اون زمانه. کسی که میرفت حج دیگه آئسن من الحیات و آئسن من الدنیا حرکت میکرد، دیگه مایوس بود برگردد، آیس بود این که دیگه برگردد و به اهل خودش وصیت میکرد. و از اینها بسیاری از افراد تلف میشدند، راه زنان عرض میشود که اونها را از بین میبردند، یا به واسطه انواع امراض در حج اینها از بین میرفتند. این وصیت نامه مال اون موقع است. الان حاجی فرض بکنید که در عرض 2 ساعت با بهترین وسیله از اینجا بلند میشه میره در جده، و بعد در بهترین جاها، در بهترین عرض کنم که امکانات، اینا حج رو انجام میده و بر میگرده. گرچه خب تو همه با مشکلات هم هست، به هیچی هم نیست، ولی خب این کجا و آن کجا. این قضیه حج مربوط به اینه که این همه راجبش تأکید شده، و حتی نظر فقهی مرحوم آقا این بود که اگر شخصی بتواند در خود مسیر حج، حتی در خود مسیر حج هم بتواند کارش رو انجام بده، نه این که فرض بکنی که در اینجا یه مقداری پول ذخیره کرده باشه و بعد بره، نه، فرض کنی که شخصی شغلش کفاشیست و میتواند در طول مسیر حج همین شغل رو ادامه بده و و با همون امرار معاش کنه و به اعمالش به پردازه واجبه بره. مسئله استطاعتی که الان مطرح میکنن این که فرض کنید که 1,000,000 کنار جدا گذاشته باشه و فرض بکنید که در برگشت اینقدر باشه، این حرفا نیست. استطاعت حتی حج بر او واجبه، حتی اگر بتواند برود، یعنی به شکل عادی مرضی او را تهدید نکنه، مسئله او را تهدید نکند، تخلیه سرب داشته باشد، راه برای او امن باشه، با توجه به اینها حتی باید این حج انجام بده. اینی که در بعضی از روایات وارد است مرکب که تعبیر به راحل شده و زاد، این به معنای غالب است، یعنی عنوان مشیر دارد، نه این که این موضوعیت دارد. یعنی چون عموم افراد مسافرت ها را با راحله و با مرکب انجام میدن و زاد هم با خودشون میبرن، از این نقطه نظر کسی که زاد داشته باشه، توشه داشته باشه و راحله، این باید حرکت کند. اما اگر کسی نه، زاد و راحله ندارد، فرض کنید که در شهرهای نزدیک مکه است، 20 فرسخ با مکه فاصله داره، 30 فرسخ هم با مکه فاصله داره، حتی 40 فرسخ با مکه فاصله داره، در خود شهرهای اطراف مکه و اینا است و پیاده روی هم برای او هیچ اشکال نداره، حتی یه ورزش هم میشه، فرض کنید که یه خود وزنش هم کم میشه بهتر. حالا میره فرض بکنید میگه ما که روزی فرض کنید که یکی دو فرسخ باید پیاده بریم، درسته آقای دکتر؟ شما که ما عرض کنم که ایشون برای ما نصیحت کردن، البته ما مجبوریم اطاعت کنیم چون پزشک قلب هستند و گفتم فلانی شما باید حداقل روزی 1 ساعت و نیم پیاده روی برید. البته تا حالا هنوز موفق نشدم به دستورشون عمل کنم، انشالله با عرض معذرت از این به بعد. بله خب، این مقدار مسافتی که انسان باید پیاده بره، این مقدار مسافت رو در راه میگذاره، چه اشکال داره؟ اینی که میگن زاد و راهله، این به این معنا نیست که انسان حتما باید، اگر فرض بکنید که یک فرض کنید که مرکبی پیشکش دمه در آوردن و بعدم با یک کارت دعوت و بفرمایید و عد میشود که نه خیلی، این باید حج رو انجام بده. در حالی که پس بنابراین اهتمامی که ائمه علیهم السلام نسبت به مسئله حج داشتند، این نه از باب این است که حج واجب نیست، به خاطر مشکلاتی که داشته است و چه بسا دارد، این اقتضا می کند چون روحیه حرکت و انتهاز نسبت به انجام این فریضه را در میان افراد برانگیزند. از این نقطه نظر خب کجا بودیم؟ راجع به نماز جمعه عرض کنم که صحبت ما بود. خب خطیب باید در نماز جمعه این مسائل رو باید داشته باشه، درست شد؟ و باید بیاد و برای مردم بیان کند، مطالب را برای مردم بیان کند، تا اینکه مردم در این نماز احیا بشن، شارژ بشن از نقطه نظر روحی، اون کسالت یک هفته از اینها از بین بره و از نظر روحی بتوانند خود را تا هفته دیگر بکشونند، پر بشن. این نماز نمازی بود که در زمان رسول خدا واجب شد و ائمه علیهم السلام به این نماز تأکید داشتن، نماز جمعه اینه ها، خاصیتش اینه، نمازی که فقط خدا در اونجا مطرح باشه و بس، فقط در اونجا رشد روحی و حرکت روحی در اونجا مطرح باشه. این نماز اون وقت رفتن هم داره، پیاده رفتن هم داره، دو فرسخ که سهله، 4 فرسخ هم آدم پیاده بره، جا دارد که در این نماز شرکت کنن. بحث ما راجع به چی بود؟ راجع به نظم بود. افلا یتدبرون القرآن، در آیات میفهمن چرا در قرآن تدبر نمی کنید، چرا به این مطالب توجه نمی کنید، چرا فقط قرآن را برای شبهای جمعه گذاشتید. یکی از دستورهای مهم و اکید بزرگان به سالکین راه خدا در تمام طول حیات چه حتی من این مسئله را از حض محض از می شود که زمان مرحوم والد رضوان الله علیه به یاد دارم که ایشان ندیدم روزی بر ایشان بگذرد حتی در ایامی که من در خدمت ایشون در بیمارستان بودم. ایشون چند مرتبه در بیمارستان رفتن، برای قلب بیمارستان رفتن، برای چشم رفتن، برای عرض کنم حضورتون که ناراحتی کمر و دیسک و اینها رفتن، برای کبد رفتن، عملی کبد و همون کسی صفرا رفتن. در تمام این روزها یه قرآن جیبی ایشون داشتن در کنارشون، این عرض کنم حضورتون که قرآن را میخوندن و در اون توجه کنید، در اون اوقاتی که ناراحتی ایشان موجب میشد نتوانن قرآن را از رو بخوانن، به من میگفتن آسد محسن بشین این سوره های رو که میگم ببین کجاش غلطه. شروع میکردن سوره فتح رو خوندن، بسم الله الرحمن الرحیم، انا فتحنا لك فتحا مبینا یغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر و یتم نعمته عليك و یهدیك صراطا مستقیما. همینطور شروع میکردن سوره فتح خوندن، میگیم خب الحمدلله تموم شد، میگفتن حالا سوره زمر رو باز کن. ما سوره قرآن رو سوره زمر رو باز میکردیم، شروع میکردن بسم الله الرحمن الرحیم سوره زمر رو خوندن، میگفتیم خب دیگه اینم خب دیگه خسته شد، میگفتن حالا سوره فرض کنید که حامیم سجده رو اونجا باز کن. سوره رو میخوندن و بعدم سجده میکردن، مثلا در اونجا سنگی بود و در همونجا به پیشونیشو میذاشتن و چیز میکردن. هر روزی که میتوانستند میخوندن، هر روزی که نمیتوانستند به این کیفیت. این مال چی آقا؟ یعنی ما واقعا خود را مستغنی تر از ایشان میدانیم؟ این مال چیه قضیه؟ این مال این است که قرآن مال همه است. قرآن کلامی است برای همه افراد نازل شده است، نه من خوتبه به فی زمن نبی، نه برای پیغمبر و ائمه علیهم السلام و نه برای اون افرادی که در زمان پیغمبر مورد مشافهه و التقاء این قرآن بودند، نه خیر، قرآن برای من نازل شده است، برای شما نازل شده و برای تک تک از افراد نازل شده، برای همه نازل شده است در هر مرتبه‌ای که هر کسی وجود دارد. برای من نازل شده در اون مرتبه‌ای که منم، برای بالاتر در اون مرتبه‌ای که است، و هر شخص به هر مرتبه‌ای که برسد برای او قرآن در همان مرتبه است. پس قرآن برای هر شخص در همه مراتب وجودی اون شخص تا رسیدن به لقاء خدا قرآن برای اوست و استفاده میکنه. مسلماً اون معنایی را که ما از قرآن میفهمیم، اون معرا را یک شخص بزرگ جور دیگری میفهمه و هر کسی به مقدار خودش. خدمتون عرض کردم ابن مسعود خوش صدا بود و صدای محزونی داشت، اقرأ القرآن بصوت حزین، قرآن را با صدای حزین بخونید. القرآن انزل بالحزن فقرأوها بصوت حزین، قرآن با حزن آمده است. دیدید وقتی که برای انسان حالت رقتی پیدا میشه چه حالت انبساط و حالت روحی، این حالت رو انسان مشاهده میکنه. در مجالس سید الشهدا چرا غلبه روح و روح و نشاط؟ چرا؟ چون حزن در اون مجالسه. بچه ها پیغمبر می فهمد این اورید و من نسا من از سبیان اربع، یکی از اون چیزهایی که من از بچه ها دوست دارم اینی که بچه ها خیلی گریه می کنن، گریه شون مال حزنه. حزن حالت روحانیته. قرآن را با صوت حزین بخوانید، این صوت حزین اثراتی دارد و در زمانهای مختلف اثرات مختلفی دارد. در بین الطلوعین یک نوع اثر داره، در هنگام غروب آفتاب که هنگام حزن است اثر دیگری دارد، در موارد مختلف این قرآن اثرات مختلفی دارد. اقرأ القرآن بصوت حزین. ابن مسعود قرآن میخوند، پیغمبر همینطور گوش میداد و اشک از چشمانش جاری بود. خب این پیغمبری که خود قرآن بهش نازل شده همون رو میفهمید که ما میفهمیم؟ پس چرا ما میخونیم گریه نمی کنیم؟ اما نه، ما هم میتوانیم، ما هم خود را منطبق کنیم با قرآن. موقعی که میخوام قرآن بخوانیم، خیالات رو کنار بگذاریم، تصورات رو کنار بگذاریم، یک دو سه دقیقه سکوت کنیم، محیط خود را خلوت و بی صدا و آرام قرار بدیم، آماده بشیم، اون وقت میبینیم اون اثر هم در ما به وجود میاره. قرآن برای ماست. افلا یتدبرون القرآن؟ چرا در قرآن تدبر نمی کنید؟ چرا در قرآن فکر نمی کنید؟ چرا هر روز نمی خوانید؟ چرا به مطالب قرآن توجه نمی کنید؟ یکی از آیات قرآن رو من اشاره میگم میرم، یکی از آیات، یکی از اشاره ها، این آیاتی که در قرآن هست که بناتون را بر یقین همیشه بگذارید، بر ظن و بر اشاعات و بر شایعات و بر تخمین نگذارید. به همین یه آیه اگر ما عمل بکنیم، اون وقت خواهید دید چقدر زندگی ما فرمود. به ظن، به گمان، با یقین همیشه حرکت کنید، یعنی یقین داشته باشید این پایی رو که داری میگذارید در اینجا صحیحه. زید گفت و امر گفت در زندگی شما دخالت نداشته باشه. فلان شخص و فلان آقا و فلان فرد بکنید که شخصیت و فلان این حرفا مطرح نباشه. یقین داشته باش، برو جلو. انتظنون الا ظنن، بر قرآن مگر نداری؟ انه لقول الفصل و ما هو بالهزل، کلام رسول خدا و کلام فصل است، هزل نیست، شوخی نیست. ولا تقف ما لیس لک بهی علم، ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. در هر جایی که علم نداری، لا تقف، لا تقف یعنی متابعت نکن، جلو نرو، دنبال نیفت، جلو نرو، دنبال نیفت. مالای سلکبه، دنبال خیالات نرو، دنبال اون چی که مردم میگن نرو. مردم بر اساس تخیلات و احساسات حرف میزنن، تو دیگه نرو، بشین فکر کن این حرفی که مردم میگن حالا درسته یا نه. حالا اینکه غلط باشه، همشون غلط باشه، همه غلط. در روز قیامت بدان که خدا بهت نمیگوید چون از مردم تبعیت کردی تو کناری، نه، میگه به تو که عقل دادم، چرا عقلت رو به کار نینداختی؟ این مهمه. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یا این که بر این دلها قفل گذاشته شده، یا این که ما آمدیم پوشش انداختیم بر ادراک خودمون، لذا دیگر برای ما مجاز یقین و یقین تبدیل به مجاز شده است. این دو محور محوریت خودشون را عوض کردن. یقینیات را پندار میپنداریم و پندارها را یقین میشمریم. کدام یک از این دو؟ ام علی قلوب اقفالها. آقا دو تا میگه پنج تا. عجب، دو تا میشه چهار تا دیگه؟ نه، دو تا پنج تاست. با در زمان سابق، زمان خلقت حضرت آدم، دو تا چهار تا بود، قبلش هم چهار تا بود، در عالم ذر هم چهار تا بود، در عالم ملائکه بعد از پیغمبر هم چهار تاست، ولی الان میشه دو تا پنج تا و نصفی. چرا اینجوری قضیه؟ چی آقا؟ اینا به خاطر اینکه علی قلوب اقفال دوها پرده انداختیم، یقین را با همین دو تا چشم رد میکنیم، با همین دو تا چشم یقین رو میبینیم، کنار میگذاریم. مبانی همه روشن، بواعد همه بیان شده، مسائل همه گفته شده، به یکی عمل نمی کنیم، به یکی ترتیب اثر نمیدیم. این مال چیه؟ ام علی قلوب اقفال، قفل میشه. وقتی قفل بشه، فجعلنا علی قلوبهم اکنتن ان یفقهوا، میشه جعلنا علی قلوبهم اکنتن ان یفقهوا، ما بر دلهای اینها بست گذاشتی. دیگه اینها نمی فهمن و فی آذان وقرا گوشهای اینها هم پره، نه گوششون دیگر میشنوه. میگه آقا مسئله اینه، اصلا انگار داری با شعر میگه. خب اگر حرفه، خب یا حرفتو بزن، چرا گوش نمیدی؟ خب جواب بده دیگه، اون جوابش روشنه دیگه. خب بگو آیا دروغ میگی یا راست میگی، به این دلیل به اون دلیل. نه اصلا گوش نمید. چی بود؟ همین مسئله بود. خب جناب ابی سفیان، جناب ابی جهل، جناب اون افرادی که آمدید با قرآن به مبارزه برخواستید، شما به کی ضرر رسوندید؟ به خودتون و به نفس خودتون. توی ابی سفیان، توی ابی جهل میتوانستی سلمان بشی ای بیچاره
پیغمبر، این محوریت تو میتوانستی
مقداد بشی. چرا آمدید خودتو در این بدبختی قرار دادی که یکی در جنگ احد و یکم مرد، او یکی به یه وضع و یکی به این وضع؟ چرا این میوه را نگذاشتی برسه و چرا این نفس را به فعلیت استعدادهای نهفته نرسوندی؟ توی ابی جهل میتونستی مقداد بشی، میتونستی ابازر بشی، میتونستی سلمان بشی، فرق نداشتی با سلمان، فقط در یک چیز و اون این که سلمان آمد پرده برداشت و پرده انداختی. سلمان آمد دید حقیقت چیست، حقیقت در رسول خداست، بره دنبالش. حقیقت در کسی دیگه است، بره دنبالش، برای اون فرق نمی کنه. من به دنبال حقم، شخص برای من مطرح نیست. ها، شخص برای من مطرح نیست. اون چه که برای من مطرح است صریحاً می گفت فقط خدا مطرح است. همین. اگر یک روزی نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله، بلا نسبت، بلا نسبت، رسول خدا هم مرتد میشد، بشه، فرقی نمیکنه به قضیه. خدا که مرتد نشده. وقتی که مرحوم آقا از دنیا رفتن، خب خیلی ها متأثر بودن. در همون چند، یه خیلی میکردن دیگه تمام شد، دیگه مسئله تمام شد، دیگه پرونده بسته شد، دیگه همه چی. من یادم در اون شب، ظاهرا شب چهارم بود که صحبت کردم، گفتم بابا پرونده آقا بسته شد، پرونده خدا که بسته نشد. اگر پرونده خدا بسته میشه، اون وقت بریم یه فکری بکنیم به حالمون. خب یه عبدی بود، عبد صالح، از عباد خدا، از دنیا رفت، بالاتر از اینم بوده. به قول سید شهدا علیه السلام به حضرت زینب در اون شب عاشورا میفرماید که یا زینب، پدر من از من بالاتر بود، از دنیا رفت. برادر من از من بهتر بود، از دنیا رفت. پدرم بود، جدم رسول خدا، از دنیا رفتن. مسئله که فرق نکرد، خدا که از دنیا نرفته، خدا که شهید نشده، خدا هست و راه خدا هست. اون خدا باید دید چه راهی را قرار داده، اون خدا باید دید در چه مظهری ظهور کرده. الان در مظهریت رسول خاتم حضرت محمد ظهور کرده، فردا در مظهریت علی مرتضی ظهور میکنه، پس فردا در مظهریت امام مجتبی ظهور میکنه، پس فردا، الان فقط و فقط و فقط و فقط در مظهریت حضرت بقیت الله ارواح نال تراب مقدمه الفدا ظهور کرده. اون مسئله فقط همین قضیه. حالا این راه، این هم فکر، این هم طریق، بسم الله، به کجاش بسته است؟ کجاش ابهام داره؟ کجاش اجمال داره؟ درست شد؟ پا را در جایی که یقین داری بگذار. ولا تقف ما لیس لک به علم. حسن چی گفت و تقی چی گفت و زید و ام به درد من نمیخوره، برای خودشون خوبه، برای خودشون خوبه، بسیار خوب، خودشون میدونن و خودشون. این فکر من، این مغز من، این اعصاب من درون این جمجمه قرار دارد. اون فکر، اون مغز، اون اعصاب درون اون جمجمه قرار دارد. بله، هر وقت این جمجمه ها تغییر نکرد، اونها جاش عوض شد، طبعا مطالب هم عوض خواهد شد، اشکالی نداره. بسیار خوب. خداوند برای من این استعدادها را آماده کرده است و طبق این استعدادها از من مؤاخذه میکنه. دیگه این گویا این میدان. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کجا دارید میرید؟ چی کار دارید میکنید؟ از یکی یک کارهامون باید حساب پس بدیم آیان، از اشاراتمون، از یکی یک صحبتهامون، از یکی یک چشم به هم زدنهامون. فردا میان پرونده رو باز میکنن، یک ذره این طرف و اون طرف تر نمیشه. و اون یک مثقال و ذرتن اتینا و کفا بنا حاسبین، یک مثقال اگر باشه، شما اون روز این حرف رو زدی فلانی متأثر شد و بی جهت متأثر شد، وایسا تا او ازت بگذره. حالا باید وایسی، باید وایسی. شما اون روز این عمل رو انجام دادی و این عمل باعث شد که یک نفر از راه خدا بره کنار و در او سردی پیدا بشه و در او شکست پیدا بشه بذاره کنار، باید بیای حساب پس بدی. خودش که رفت کنار، زنش که رفت کنار، بچه هاش که رفت کنار، تبعاتی که آمده، یک نیگرت میدارن آقا جان، نیگرت میدارن، بیبارو برگرد. و کفا بنا حاسبین، کفایت میکنه. ما نیاز به محکمه نداریم، نیاز به مدعی العموم نداریم، نیاز به دادستان اینها نداریم، میاریم صاف پرونده رو میذاریم جلو. پرونده هم که خطی نیست، توجه کن، خطی نیست. تصور نکنید که ملائکه قلم و مرکب دست گرفتن هی میزنن تو جوهر مینویسن، نه خیر. ملائکه حساس وجودی ما را در هر زمان در اون حیطه ولایی خودشون نگه میدارن. الان من دارم صحبت میکنم با شما، این صحبت های من یک حسه وجودی است، این نشست من یک حسه وجودی است، این استماع شما و گوش کردن شما یک حسه وجودی است. این حسه وجودی را، نه عکس را، اون روز خدمتتون عرض کردم عکس از این مجلس برداشته نمیشه. خود این مجلس به این حسه وجودی، همونطوری که الان دارید میبینید دیگه، آیا شما که در اینجا نشستی تصورتون این است که فیلم این مجلس را دارید میبینید یا خود این مجلس رو؟ کدام رو دارید میبینید؟ فیلم نیست، فیلم رو اینکه میگیرن بعد در یک وسیله قرار میدن، مشاهده میکنن، میگن بله این عکسه. اون خود شخص هم در اون مجلس حضور نداره، ولی الان که شما در این مجلس حضور دارید، با حسه وجودی این مجلس شما در ارتباط و در اتصال هستید. همین حسه وجودی، یعنی همین وجود خارجی، همین وجود عینی، روز قیامت میاد برای ما ظاهر میشه، نه عکس. وقت چطور میتونه این کار بکنه؟ عکس رو میگن آقا مونتاژ کردی، الان هم که دیگه رسمه دیگه، الان در پرونده سازی ها در دنیا که اینطوره دیگه، حالا نمیدونیم دیگه، صدا رو میان عوض میکنن، عکس رو میان مونتاژ میکنن، چیکار میکنن؟ یه پرونده درست میکنن، طرفم سر دار، خیلی راحت اینطوری مرسومه. خب شخص بیچاره هم اگه دستش به جایی برسه یه دادی میزنه، اگر نه که نه، گفت که گفت گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من، اون چه البته به جایی نرسد فریاد است. اگرم که خب دستش رسید، خب طبعا مسئله همه کمی جور دیگری خواهد شد، سوال ها فرق خواهد کرد، جواب ها تفاوت میکنه. ولی در روز قیامت مونتاژ و مرکب و ترکیب و از این حرفا نیست. روز قیامت نمیتونه میگه خدایا تو اومدی منو کنار فلانی نشوندی، این عکس من بی خوده، اومدی مونتاژ کردی اینو کشیدی این ور، اونم کشیدی ما رو گذاشتی این وسط. میگه نه آج بفرمایی، حضور شما را در این مجلس میام نشون میدیم، این حضور شما در این مجلسه. و کفا بنا حاسبین، دیگه مدعی العموم نمیخوایم، هیچ، خود حضور شما میشه چی؟ میشه ادعا، خودش میشه حکم، خودش میشه جرم، خودش میشه علت جرم. وقت اونجاست که انسان سرشو میندازه پایین، بله من که نمیتوانم در اون دنیا از خودم فرار کنم، من در اون دنیا با خودم هستم و با تخیلات خودم و با افکار خودم، چگونه ممکن است بین این دو تفرقه بیفته؟ و کفا بنا حاسبین، خیلی مسئله مهم، ما شوخی نگیریم قضیه رو. خلاصه افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، این چیه؟ این مربوط به تدبره. خب این آیه مربوط به تدبره. چطور امام صادق علیه السلام میفرمایند که عبد اون عبدی است که تدبیر در کارش قرار نده؟ مگه میشه؟ خود قرآن میگه بیا تدبر کن، قرآن میگه بیا بفهم، قرآن میگه بیا عمل کن. چگونه ممکنه؟
اصل و اساس نظام آفرینش اصلا بر اساس تدبیره. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا. میخونین یا نه در شبها؟ حتما بخونید، فراموش نکنید. در شبها موقع خواب مستحب است انسان این چند آیه رو از آخر سوره آل عمران بخونه. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. در خلقت آسمان و زمین و این گردش شب و روز، این چه اختلافی است، این چه گردشی است؟ شما از اینجا میخواهید به سمت مکه نماز بخونید، بین اینجا تا بین مکه چند فرسخه؟ حالا 300 فرسخ، 350 فرسخ، 400 فرسخ، درست شد؟ میگن به خود کعبه واجب نیست نماز بخونید، به سمت کعبه باید نماز بخونید. چرا؟ چون هر قدر شما دقیق باشید، حتی اگر یک میل اختلاف داشته باشید، این یک میل میرسه به مدینه. شما میخواید به مکه نماز بخونید، فرض کنید که به طائف، سر از طائف در میارید، سر از ریاض در میارید، این همه اختلاف شوخی نیست. 400 فرسخ، این یک میل هی چی میشه؟ هر چی جلو میره این زاویه بازتر میشه دیگه، میرسه به اونجا. لذا از نقطه نظر فقهی برای افرادی که در مکه هستن و در مسجد حرام هستن، نفس خود کعبه اون قبله است. خود کعبه باید به سمت خود کعبه بیستن، و برای افرادی که خارج از مکه هستن یا حتی در خود شهر مکه هستن ولی دور هستن، در اونجا هم سمت کفایت می کند. یعنی همینقدر که کعبه اونجا، شما اینجوری نماز نخونید، به همین سمت، به این کیفیت. حالا فرض کنید که به اون طرف ایستادید یا به اون طرف ایستادید، درست شد؟ این مال 400 فرسخ با یه میل. حالا شما حساب کنید یه کره زمین میخواد دور خورشید بگرده، اگه یک میل از اون دایره خودش تجاوز کنه چه خواهد شد؟ تمام کرات میریزه به هم. این تدبیر نیست؟ یک میل ها همه چی به ساعت خدا برچیده میشه، به ساعت ملکی. والمدبرات امرا معناش اینه، معناش اینه. آقا جان، این که الان شما راحت در اینجا گرفتید نشستی، خیلی آرام، خیلی با اطمینان، نه حرکتی را احساس میکنید، نه لرزشی را احساس میکنید، کاملا به مطالب ما انشالله عرض کنم حضورتون که تحمل میکنید و مطالب توجه میکنید و اینها، این برای این است که میلیاردها ملک الان اصلا در حساب نمیاد. میلیارد چیه؟ دارن الان کار میکنن تا شما اینطوری آرام نشستید. یه خورده عوض شه قضیه، یه خورده جبریل میگه الان میخوام سر به سرتون بذارم، یه صدا بیاد، یه خورده زمین، همه چی میریزه بر یه، میخوام سر به سرتون بذارم. همین سر به سری که برای امم گذشته میذاشت دیگه، خلاف میکردن، ملائکه عذاب میامدن، زمین را چیکار میکرد؟ خصف میکرد. یه خورده میرفت کنار، هر چی ده و شهر بود میرفت اونجا، باید بسته میشد، تمام شد، آسمان خراشا همه رفت تو زمین، تمام شد. خود سر به سر یه کمی یه نقطه این طرف اون طرف، اینها دارن کار میکنن. و المدبرات امر را دارن تدبیر دارن میکنن، زمین رو در جای خودش بگردونن، شمس رو در جای خودش بگردونن، باران در این وقت بیاد، در اون وقت بیاد، این ابر مال اینجاست، اون ابر مال اونجاست. امام رضا علیه السلام دعای باران که کرد، باران آمد، چند نوبت ابر آمد، حضرت فرمودن این ابر مال اینجا نیست، این مال اونجاست، رفت. یه ابر دیگه آمد، مردم خوشحال شدن، حضرت فرمودن نه اینم مال اینجا نیست، مال جا دیگه. یه ابری که آمد، گفتن این مال اینجاست، آمد شروع کرد به بارش. هر کدام اینها جایی دارد و حسابی داره. یه روز نقل میکنن مرحوم آقای انصاری با یک نفر در چیز بودن، من این قضیه رو شنیده بودم قبلا، در تهران بودن، جایی میخواستن برن، یه یه مرتبه دیدن یک عقربی از توی گوشه‌ای در آمد و حرکت کرد. ایشون فرمودن این مسئولیت دارد بعد فلان شخصو بزنه. یه دارن صدای داد و بیداد و بیچاره رفت هوا. مسئولیت داره بعد برنشه بره اونو بزن. حالا اون چه کرده برای چی چطور دیگه ما نمیدونیم، خودش میدونه، خدای خودش و مدبرات امرا، اونهایی که تدبیر میکنه. حضرت عیسی علی نبینا و علی علیه السلام یک داشت میگذره، چشمش به یک جوانی افتاد. حضرت فرمودن این جوان فردا از دنیا میره، فردا همین از دنیا میره. فردا دیدن که در میان مردم در راه میره، گفتن یا نبی الله شما گفتید که این در از دنیا میره. حضرت تعجب کرد، خب بریم ازش بپرسیم مسئله چیست. اونچه که به من گفتن این بوده، آمدن دیروز این پیغمبر خدا و کلامش خلاف نیست. گفت تو امروز، گفت اتفاقا یه قضیه خیلی عجیب اتفاق افتاد برای من. گفت دیشب من دیروز که داشتم میرفتم منزل، دیروز از یه فقیری را در راه دیدم، من یه مقداری به او کمک کردم، صدقه دادم. بعد شب رفتم خوابیدم، صبح بلند شدم زیر دوشک من یک ماره، یک مار اتفاقم میفته. حتی خود من یه وقتی در اصطلاح جایی تحصیل میکردیم، یکی از همین دوستانمون در اون طبقه اول بود، ما در طبقه سوم بودیم، ایشون در طبقه اول بود. صبح از خواب بلند میشه، بعد میشود که ایشون الان تهران هم هست، ظاهرن از آیان تهرانه، میبینه زیر دوشکش یه عقربه، عقرب سیاه بزرگ در همین نزدیک ظاهرن چیده. میگود دیدم زیر دوشک من یک ماره. خب حالا اون عقرب مسئول، اون که میخواد عقرب میره دوشک، این خب میتونه بیاد بیرون اینو بزنه دیگه، ولی این مسئول مأمور نیست، این مأموره، این بغلشه، بغلشه، ولی نمیاد بیرون. بعد این او رو از بین میبره. خب بله این مار بود، من او رو از بین بردم. حضرت فرمودن ببینید صدقه دفع بلا میکنه، برای همینه این در مقدر این بود که از بین بره به واسطه این مار، اما اون صدقه که داد آمد در عالم مقدرات معارضه کرد، این خورد به اون تقدیر اهلاک و هلاکت، او رو از بین برد، به جاش الان عمرش داره ادامه پیدا میکنه. اینقدر دقیق، اینقدر روی حساب داره مسائل انجام میشه. اینها عالم چیه؟ عالم تدبیره. ام من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هر چیزی شما سراغ دارید، هر چیزی به تصورتون میاد در این عالم از مسائل مادی و غیر مسائل مادی، خزینش یعنی اون پر، اون منبع و منشأ پیش ماست. علم، این علومی که الان هست، الان ما به تعداد افرادی که در اینجا نشستیم دارای علم هستیم، کمترین شما من و بیشترینتون رو هم خدا میداند. هر شخص یک معلوماتی داره، یک مقداری حفظیاتی داره، یک مقداری معلوماتی داره نسبت به مسائل مختلف، نسبت به رشته خودش، نسبت به تخصص خودش داره. ام من شاین چه علم اندنا خزائن، اصلش پیش ماست، خیال نکنید نارد پیش خودتون آوردین. و ما ننزله الا به قدر معلوم. اسم علیم پروردگار ظهور لایتناهی علم است در همه مظاهر و در همه تعینات. آن علم کلی پیش ماست، میاریم یه مقداری در اینجا، یه خورده بیشتر در اونجا، کمتر در اینجا، بالا پایین با کارهایی که انجام میشه زیاد میشه و کم میشه. عملی را که من انجام میدم اون علم را زیاد میکنه، یا عملی را که من انجام میدم اون علم را کم میکنه. گناه بکنم بسته میشه راهش، ثواب کنم راهش را باز میکنم. جمال اصل ان الله جمیل، جمال یکی از اسما و مظهر از می شود که ظهورات اسما الهی است دیگه، صفات الهی که جمال است دیگه. ان الله جمیل، خدا زیباست. اصل وجود یکی از صفاتش زیبایی است، این اصلش پیش ماست. ما ننزله الا به قدر معلوم، برای هر کسی یک مقدار قرار میدیم، چه جمال ظاهری و چه جمال باطنی. قدرت خزانش پیش ماست، تمام این قدرت هایی که میبینید، تمام این مسائل. و ما ننزله الا به قدر معلوم، ما به هر اندازه که بخوایم میاریم، میاریم کم میکنیم. معنای کم میکنیم این نیست که میگیریم ها، نه خیر، رابطه را قطع میکنیم، نه اینکه از اون شخص بگیریم. اون شخص چیزی نداره تا اینکه ازش گرفته بشه. مسئله ما با مظهری و ظهور اسماء کلیه الهی مسئله انباشتن یک متاع در یک کیسه نیست. اگر یک کیسه شما داشته باشی، فرض کنید که درش برنج بریزید، حالا اون کیسه 30 کیلو وزنشه، 20 کیلو یا 10 کیلو، به همون مقدار درش برنج قرار میگیره. حالا اگر قرار باشه بر این که از این برنج کم بشه، اگر یک سوراخی در این کیسه انجام بشه، کم کم این برنج کم میشه تا اینکه اگر ما متوجه بشیم، خب اون سوراخ را میدوزیم. اگر متوجه نشیم، کم کم اون از بین میره. درست این نیست. مسئله ما با ظهور خزائن الهی در مجلا و در تعین و در این قالب، مسئله ما مثل مسئله این سیم برقه. این سیم برق هیچی توش نیست، هیچ. این بسته به این است که چند ولتاژ از اصل تو این سیم از می شود که برق تزریق کنن. یعنی یه فرض کنید که ولتاژ ممکنه یک 10 ولت در این فرض بکنید که تزریق کنن، خب این سیم 10 ولت داره، این لامپ این مقدار رو می تو روشن کنه. یه وقتی در همین سیم 300 هزار ولت تزریق می کنن، یعنی این 300 هزار ولت الان داره. درست شد؟ دوباره این بسته. حالا اگر این سیم بخواد به خود بگیرد، بگوید الان من دارای 300 هزار ولت هستم، این نمیان این برق ازش بگیرن، این منشأ کارخونه چیکار میکنه؟ ولتاژ رو کم میکنه. وقتی کم کرد، اینم تو چی میشه؟ تو کم میشه. این که از خودش چیزی نداره. تمام اون صفات و اسمایی که اسما و صفات متنازله از اون خزانه الهی است، اون ظهور اون اسما و صفات در ما مثل این مسئله است. از اونجا کم میشه و از اونجا زیاد میشه. از منشأ کم شد، در خود چیزی نمیبینی، زیاد شد، در خود میبینی. همش از اونها برمیگرده. و ما ننزله الا به قدر معلوم، به مقدار دقیق و به مقدار ظریف ما اینها رو میاریم. هر عملی که انجام بدیم یه اثر در کار ما داره. این کار را بکنی، این نماز را با حضور قلب بخوانی، برای نماز بعد تو را بیشتر تأیید میکنیم. اگر با حضور قلب نخونی، نماز بعدت هم بی حضور قلب خواهد بود. یک صله رحم بکنی، برای انجام عبادات تو را بانشاتر میکنیم. اگر اون صله رحم از تو ترک بشود و قطع رحم بین تو و بین اون منشأ و خزائن ما بسته میشه، قطع میشه. تمام اینها مربوط به چی؟ همه مربوط به این مسئله دقیق. خب وقتی که اساس نظام پروردگار بر اساس تدبیر است، خب چطور ممکن است اساس نظام تربیتی ما بر تدبیر نباشه؟ میشه هم چیزی؟ آیا آدم میشه برخلاف تکوین و برخلاف اون مسیر حقیقی و اصلی پروردگار حرکت کنه؟ یه روز با مرحوم آقا رفته بودیم جایی، شخصی یه کاری کرده بود، حضرت آبش فرمودن خب آقا چرا شما این کار کردی؟ گفت آه میگن نظم ما در بی نظمی. حضرت فرمودن کدام علاقی که همچنین حرفی را زده؟ نظم در بی نظمی، این توحش است. بی نظمی چیز، حالا منظور بی خیالی حرف، حرفا چیه؟ سالک باید منظمترین فرد باشه، دقیق ترین باشه، حسابش با افراد در هر زمینه انشاءالله اگر خدا توفیق بده، هر کدام از این مسائلی را که عرض کردیم، اینها باز شد امروز فقط به عنوان تیتر و عنوان این مطالب را عرض کردیم. در مسائل دنیا، در مسائل معیشتی، در مسائل عبادی، در مسائل اخلاقی، در کیفیت ارتباطاتش، در کیفیت معاشرتش، در مسائل حکومتی، در تمام اینها باید دقیق ترین باشه و باید ظریف ترین باشه. یه روز یادمه مرحوم آقا با یه شخصی صحبت می‌کردن. اون شخص الان در قید حیات نیست. راجع به مسائل حکومتی در سنه 42 در اونجا وقتی که صحبت می‌کردن ایشان می‌فرمودن ما باید برای ایجاد حکومت اسلامی حزب درست کنیم. باید افراد مستعد را در هر زمینه داشته باشیم تا بتواند مطالب به طور دقیق و به طور ظریف مطابق با جریان روز و مطابق با برنامه های روز اون مطالب به پیش بره. اون شخص میگفت نه آقا، نیازی به این حرفا نیست، مردم را حرکت میدیم، اونا میروند و میزنند و مجلس را میگیرند و درب و داغون میکنند. آقا فرمودن آقا کجا این حرفا درست، اینها نشستن که شما بیایید و بزنید و مجلس را بگیرید. و نه آقا، از 5 کیلومتری برداشتن توپ و تانکشون رو گذاشتن اونجا خورد و خمیر میکنند. حرفا چه سلوک این نیستش که انسان هر کاری انجام بده. باید دقیق ترین نظام ها رو داشته باشه انسان تا بتواند پیش بره، باید بتونه به مقصد برسه. یادم در یک بعد از سنه 42، من در اون موقع طفل بودم، حدود 8 سال سنم بود، بعد از سنه 42 این ساده بر با مرحوم آقا مشرف شدیم در مشهد. در اونجا منزل یکی از آیان که ظاهرن اطلاع ندارم هنوزم در قید حیات هست، به اتفاق عده‌ای که خیلی از اونها به رحمت خدا رفتن، من جمله مرحوم مطهری بود، شهید مطهری رحمت الله علیه، در اون مجلس و بعضی هم الان در قید حیاتن، پدر بعضی از همین نویسندگانی که در گذشتن هم در اونجا بودن که هم خودش هم همه فوت کردن، و عده‌ای هم از افراد سیاستمدار در همون زمان که باز عده‌ایشون فوت کردن و عده‌ایشون هنوز در قید حیات هستن. در اونجا تابستان بود، در یک بالکنی نشسته بودن مرحوم آقا و با این افراد مشغول صحبت بودن. ما هم خب در همون عالم بچگی و اینها گوش می‌کردیم مطالب این. با یکی از اینها صحبتشون راجع به مسائلی بود که بعد از تبعید شدن رهبر انقلاب به ترکیه و اینها این قضیه انجام گرفته بود. صحبت میکردن که الان چه باید کرد و به چه نحو باید مسئله را ادامه داد. خلاصه صحبت تمام شد و با اون شخص متوفا هم که عرض کردم پدر یکی از نویسندگان بود، با اون هم از می شود که صحبتشون شد و بحثشون شد و خیلی هم به داد و بیداد کشیده شد و خیلی مرحوم آقا از او ناراحت شدند و از مطالب و اعتقادات او بسیار متنفر شدند ایشون در اون شب، و به طوری که خود مرحوم آقای مطهری هم از این قضیه خیلی متأثر شد و خلاصه ناراحت شد اینها. بعد از این مجلس یکی از همون افرادی که ظاهراً الان هم در قید حیات هست، اطلاعی ندارم به سلام من دیگه از این مسائل خیلی کم روش چیز نیستم، ایشان گفته بود تنها کسی که در این مجلس صحبتهاش با موازین سیاسی و موازین متقن و منطق حکومت تطبیق میکرد آقای عثمان حسین بود. از این همه افرادی که در اینجا نشسته بودن، درست شد؟ در حالی که ایشون اون موقع چی بود؟ ایشون یک عالم بود، یک عالم دینی بود، ولی مرامش خب مرام سلوک بود. انشاءالله بعدن عرض خواهد شد که چطور این اتهام ناروایی که به مکتب عرفان زده میشه، که مکتب عرفان یک مکتبی است جدای از ارتباط با مردم و جدای از دخالت در مسائل اجتماعی و یله و رها کردن مردم و به دنبال خود رفتن و انعزال، این مسئله اساساً بر اساس منطق و برهان غلطه، نه نقلی، یعنی عقلاً این مسئله باطلی است. ولی چگونه و چطور اون حرفه؟ کدام سیاست، کدام حکومت و کدام اداره و کدام اجرا بحث در اونه؟ امیرالمومنین اول عارف دنیا بود، خودش رئیس مسلمین بود دیگه، از پیغمبر بالاتر داریم سر؟ پیغمبر هم قاضی بود، هم حاکم بود، هم نبی بود، هم رسول بود، هم بهش وحی میداد، هم خودش در غزوات شرکت میکرد، خودش هم در صفحه اول مجاهدین بود، در منزلم نمینشست مردم رو روانه کنه، خودش بود در جنگ ها شرکت میکرد، خود پیغمبر دیگه هم بهش وحی میشدن. حالا تیزبینی مرحوم آقا رو نگاه کنید، از این قضیه گذشت، سال بعد مرحوم آقا می فرمودن من در یک فاتحه‌ای که در مسجد ارک تهران در اونجا تشکیل شد، من در اونجا بودم، مرحوم آقای مطهری هم اون گوشه نشسته بودن، وقتی مجلس تمام شد ایشان آمدن پیش من و گفتن که آقا فلان شخصی که بین شما صحبت در گرفت و خلاصه در اون شب اون تشکیل ایشون آمده تهران و من میخوام یک ملاقاتی شما داشته باشید در منزل ما. ایشون فرمودن نخیر، من آماده ملاقات با ایشان نیستم. خیلی ایشون ناراحت میشه، که قدری صبر میکنه میگه پس ما خدمتتون میرسیم به اتفاق اون شد. ایشون فرمودن نخیر، بنده آماده همچه ملاقات با این فرد نیستم، آماده هم نیستم ایشون در منزل خودم ملاقات کنم. تعجب میکنه که بالاخره این چه مسئله ایست، این به چه وضعی ایست، این چطور میشه باشه. 17 سال از این جریان بگذره، یک شخصی از قول خود مرحوم آقای مطهری برای من نقل کرد که گفته بود الان میفهمم آقای آسمم دوسن چرا اون موقع وقت ملاقات به این نداد. 17 سال بعد اتفاق کردید، این رو میگن دقت و دور اندیشی و زکا نسبت به مسائل و حقایق. خب عرض کنم حضورتون که مطالبی بود که میخواستیم خدمتون عرض کنیم، یه قدری مسائل به این طرف و اون طرف رفت. امروز به حمد الله ما نسبت به این فقره امام صادق علیه السلام فقط یه چند را باب را گشودیم که انشاءالله در فرصتهای آتیه نسبت به همین کدام باید به مجالسی بپردازیم. امیدواریم که خداوند متعال در هر حال ما را از فتن آخر زمان مسون و محفوظ بدارد، راه ما را مستقیم و صراط ما را صراط اولیاء خود و معصومین علیهم السلام قرار دهد، در دنیا از زیارت اهل بیت و در آخرت از شفاعت اونها ما را بی نصیب نفرماید، در فرج امام زمان علیه السلام تعجیل و ما را از منتظرین و یاران واقعی اون حضرت و زابین از حریم اون حضرت قرار بده. اللهم صل علی محمد.